بیست این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. دوشنبه 22 آبان ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 13 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. این مجله 30 دقیقه ی 8 شب رادیو فرداست. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد. اما اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و مهمترین اونها رو از همکارم سپیده بهکام بشنوید.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده میگوید در صورت ادامه حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه این کشور در پاسخگویی تعلل نخواهد کرد.
And if they don't stop, then we won't hesitate to do what's necessary again to protect our troops.
این اظهارات لوید آستین ساعاتی پس از آن در کره جنوبی مطرح شد که ارتش آمریکا اعلام کرد دو مقر گروه‌های مرتبط با ایران را در شرق سوریه هدف حملات هوایی قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در این حمله دست کم 8 تن از نیروهای مورد حمایت ایران کشته شدند. بنابر اعلام این مرکز که تحولات در سوریه را دنبال می‌کند، دست کم یک شهروند سوریه و دو شهروند عراق در میان کشته شدگانند. نرگس محمدی روز یکشنبه و در پی احضار به دادسرای امنیت اوین به دلیل مخالفت با حجاب اجباری اجازه شرکت در جلسه رسیدگی به اتهامات علیه خود را نیافت. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی که اطلاعات درباره این فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح را منتشر می‌کند میگوید خانم محمدی در تماس با وکیل و خانواده خود اعلام کرده که به دلیل برسر نکردن روسری اجازه خروج از بند نیافته و از این اتهامات تازه بی اطلاع است. این هفتمین پرونده علیه خانم محمدی به شمار می آید که طی 9 ماه گذشته و به دلیل فعالیت های او در داخل زندان تشکیل می شود. دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از اعدام 3 مرد در چند منطقه در زاهدان به اتهام همکاری با گروه جیش العدل خبر داد. هویت این 3 متهم محمد براهویی انجمنی، محمد کریم بارکزایی و ادریس بیلرانی اعلام شده است. رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان در توضیح اتهامات این افراد گفته است که آنها در طرح ریزی و اجرای چند عملیات بمبگذاری در این استان نقش داشتند. ایران و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که جیش العدل را یک گروه تروریستی می دانند. ایران پس از چین بیشترین آمار سالانه اعدام را دارد. نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند اعدام شدگان معمولاً از دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل مستقل محرومند. شبکه تلویزیونی خصوصی منوتو مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به مشکلاتی که در تأمین بودجه با آن روبروست از احتمال تعطیلی فعالیتش تا پایان ژانویه 2024 یعنی اوایل بهمن ماه خبر داد. کیوان و مرجان عباسی بنیانگذاران این شبکه در بیانیه خود به طور قطعی به تعطیلی این شبکه اشاره نکرده، اما گفتند در صورتی که این شبکه مجبور به پایان کار خود باشد چنین اتفاقی زودتر از آخرین روز ماه ژانویه سال آینده نخواهد افتاد. پخش ماهواره‌ای تلویزیون منوتو از اکتبر 2010 آغاز شد. و نخست وزیر بریتانیا سوئلا براورمن وزیر کشور را که مخالف برگزاری تظاهرات در حمایت از آتش بس در غزه بود از کار برکنار کرد. خانم براورمن هفته گذشته در انتقاد از نحوه عملکرد پلیس بریتانیا در زمان برگزاری تظاهرات بزرگ روز شنبه در لندن این حرکت اعتراضی را نفرت پراکنی توصیف کرده بود. منتقدان رویکرد این سیاستمدار بریتانیایی میگویند اظهارات او به حضور راستگرایان افراطی در این تظاهرات دامن زد که حدود 100 تن از آنها بازداشت شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان برگزیده ایم. واکنش ها به افزودن یا جایگزین کردن نام های جدید بر شب یلدا و چهارشنبه سوری.
اقدامات اینها در ردیف کار دیوانگان است، یعنی برخواسته از نابخردی و دشمنی با فرهنگ انسانی است. اما کارهایی که میکنند وقتی بهش نگاه میکنی از بیرون میدان واقعا کمدی است، یعنی نامگذاریش خنده آور و مضحک است.
امروز دوشنبه 3 نفر در چند منطقه در شهر زاهدان به اتهام همکاری با گروه جیش العدل اعدام شدند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یکشنبه گفت که شب یلدا و چهارشنبه سوری در تقویم جمهوری اسلامی به روز ترویج میهمانی و پیوند با خیشان و روز تکریم همسایگان تغییر یافتند. عباس میرزا حسینی روز یکشنبه با رد خبر حذف این دو مناسبت در تقویم ایرانی به خبرگزاری ایسنا گفته بود که شب یلدا از تقویم حذف نشده و چهارشنبه آخر سال هم برای اولین بار است که به تقویم افزوده می شود. با وجود تغییر نام شب یلدا و چهارشنبه سوری، عباس میرزا حسینی این دو مناسبت را متناسب با فرهنگ و سنت های ایرانی اسلامی و در جهت تقویت سنت های ایرانی اسلامی خوانده است. به گفته ای رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این تصمیم در جلسه روز 18 مهر ماه در این شورا گرفته شده و با پیشنهادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ شده است. از سوی دیگر روز دوشنبه امروز کاظم دلخوش عباطری نماینده مجلس گفتگویی داشته با خبرگزاری ایلنا درباره این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تغییر نام چهارشنبه سوری در تقویم به روز تکریم همسایگان و گفته که شورای عالی انقلاب فرهنگی کارهای اساسی تر و مهمتری داره و قانونگذاران نباید در این مسائل ورود کنند. رادیو فردا در مورد این تغییر نام دیدگاه محمود کویر استاد ادبیات و تاریخ ایران در بریتانیا را جویا شده است.
ببینین، واکنش من از مدت‌ها پیش برخواسته از ذات متناقض جمهوری اسلامی است. این ذات تناقض خنده‌آوره. کاری که اینها انجام دادن واقعا من خندیدم، یعنی مانند همه کارهای دیگری که از روز نخست کردن در ذات خودش دچار تناقض است. مثلا ارگانی که این کار رو کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شما پرونده این رو در نظر بگیرید. همین سال 2023 اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر و کارهای خلافی که انجام داده تحریمش کرده و کارهایی که کرده محروم کردن بهائی‌ها از تحصیل بوده، بازنشسته کردن اجباری استادا بوده، ربطی به انقلاب عالی فرهنگی نداشته. البته که تبهکاری است، ولی تبهکاری که میدونی سرنوشتش به چه سرعتی و به کجا میره.
آقای کویر، شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه که این تغییر نام‌ها برای تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی منظور شدن. به طور مثال سه‌شنبه آخر سال که روز چهارشنبه سوری است، نامش تکریم همسایگان شده. این تکریم همسایگان از دیدگاه شما چگونه میتونه بر چنین شبی اطلاق بشه وقتی که ترقه و فشفشه و آتش در کاره و چه ربطی به تکریم همسایگان داره و چگونه تقویت کننده فرهنگ ایرانی اسلامی است، چیزی که به هیچ عنوان اسلامی نیست بلکه یک سنت تاریخی ایرانی است.
میگویند یک دیوانه سنگی رو در یک چاه میاندازه که 100 تا عاقل نمیتوانند اون رو از چاه بیرون بیارن. اقدامات اینها در ردیف کار دیوانگان است، یعنی برخواسته از نابخردی و دشمنی با فرهنگ انسانی است. در نتیجه با وجودی که برنامه ریزی میکنن، با وجودی که ساز و کاری دارن برای این اقداماتشون، هدف مشخصی رو تدوین میکنن، اما کارهایی که میکنن وقتی بهش نگاه میکنی از بیرون میدان واقعا کمدی است. اصلا هیچ گونه پیوندی بین چهارشنبه سوری و تکریم همسایگان، یعنی مثلا من برم هدیه بخرم میگم روز تکریم همسایگان رو به شما تبریک میگم، یعنی از نامگذاریش خنده آور و مضحک هست و ساختن آیین، یعنی بیایی بخوای امروز یک آیینی و سنتی بسازی، مانند آن بابایی که یه روزی گفته بود اگه آثار تاریخی نداریم خب میدیم بسازن. اینا میخوان آیین و سنت هایی که چندین هزار 4 سال طول کشیده تا دارای شناسنامه شده، رویده، بالیده، شکفته برش دارن و یک چیز دیگری بذارن جاش به بهانه این که میخوای اسلامیش کنیم یا انقلابیش کنیم. واقعا مسخره است و راه به جایی نخواهد برد.
به رغم این که شما میگید راه به جایی نخواهد برد، تصور میکنید که خود سردمداران و خود شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو متوجه نیست؟
خودش متوجه است که راه به جایی نمیبرد. کارش گلالود کردن آب است، کارش ایجاد بحران است، کارش سرگرم کردن مردم است. خود این یه جور کاره، یعنی باید یه داستانی درست کنن و پشت این یک برنامه است. باید هر روزی یک بلوایی به پا کنن. میدونید این حکومت بدون بحران نمیتواند بزید، در تمام سلولهای خودش بحران میزاید و پس از مدتی فراموششون میشه، چون نمیتوان این رو ادامه داد. هر بحرانی از یک جایی شروع میکنه، دامنه ای پیدا میکند، به اوج میرسد، به چکاد خودش رسید، سرنگون میشود و فراموش میشود. ما همینجا هم میبینیم بحران هایی که ایجاد میشود، مانند موجی میآید، خیزابه ای میآید، سر به آسمان برمیدارد و سرش کوبیده میشه به زمین و بی تردید خود اینها نیک میدونند که تمام این کارهایی که در طول این سالیان در این زمینه ها کردن، حداقلش اینه که نتیجه برعکسش خیلی جاها گرفته شده. یعنی برعکس آنچه که اینها تلاش کردند 44 سال با زنها چنین رفتاری داشته باشن، میبینیم که نتیجهش برعکس شده. میبینیم که تمام کارهایی که کردن که شاهنامه و فرهنگ ایرانی رو از میان بردارن، چقدر امروز مردم به این آیین‌ها توجه دارن و اینها میدانند که نتیجه ای نداشت، ولی کارشون این است.
آقای کبیر، روز 13 بدر رو روز طبیعت نامگذاری کردن، اما هرگز دیده نمیشه که کسی بگه دارم میرم پیکنیک برای روز طبیعت، بلکه همان 13 بدر رو استفاده میکنن. یک نماینده مجلس هم گفته که اسم کرمانشاه رو بردید گذاشتید باختران، اما مجبور شدید دوباره نام کرمانشاه رو به اون برگردونید و گفته که شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتره بره به کارهای مهمتری برسه. حالا تصور شما از واکنش مردم به این تغییر نام چه خواهد بود؟
به نظر من به عکس خودش تبدیل میشه. ببینید این نام مثلا چهارشنبه سوری از یک رویداد طبیعی، اسطوره‌ای و تاریخی برخواسته. این نام تاریخ دارد، آیین دارد، یک خرده فرهنگ است. وقتی میگوییم 13 به در، این 2000 سال طول کشیده تا این نام گرفته به خودش و اینقدر از ذات خود اون رویداد برخواسته که جدایی ناپذیر است. نمیشه نام این رو تغییر داد، گذاشت روز طبیعت، امکان ندارد. مثل اینکه نوروز رو بخوایم اسمش رو عوض کنیم، مثل که یه آدمی که 70 سالشه بعد بگیم حالا بیایم ما میخوایم برات اسم گذاری بکنیم. نام‌های آیین‌ها، سنت‌ها و فرهنگ‌ها از طبیعت، از اسطوره برخواسته است، عمری به درازای انسان شدن ما دارند، دلیل دارند که نامشان 13 بدر است و این دلیل در جان خود اون رویداد است، از هم جدایی ناپذیرند. نمی‌شود 13 بدر رو کرد 12 بدر یا 13 به تو، چنین چیزی امکان پذیر نیست، یعنی با ذات اون در تناقض قرار میگیرد. من چه بگم، من نتیجه ای از این کار گرفته نخواهد شد.
از محمود کویر، استاد ادبیات و تاریخ ایران در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی مصطفوی نیا، رئیس اداره دادگستری استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که 3 متهم به نامهای محمد براهویی انجمنی، محمد کریم بارکزایی اکسان و آدریس بیارانی صبح روز دوشنبه در چند منطقه زاهدان به اتهام همکاری با گروه جیش العدل اعدام شدند. شیرعلی شیرانی نارویی از مدیران وبسایت هالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که این 3 نفر بدون اطلاع خانواده‌هایشان اعدام شدند و در مرحله دادسرا هم دسترسی به وکیل نداشتند. او می‌افزاید که وزارت اطلاعات از این 3 نفر خواسته بود که به ازای آزادی مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان را ترور کنند. همکارم فرشته قاضی با شیرعلی شیرانی نارویی گفتگو کرده است.
ما امروز خودمون هم غافلگیر شدیم. اولین خبری که رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که 3 نفر از زندانیانی که خب تحت جرایم امنیتی بودن اعدام شدند. ما تماسایی که برقرار کردیم متوجه شدیم که خانواده هیچ کدوم از این 3 زندانی اصلا اطلاع نداشتند. حتی خانواده یکی از این زندانیان به اسم محمد کریم بارکزایی اکسوس رفته بوده مقابل زندان که براش وسایل تحویل بده. امروز زنگ زدن که بیاید جنازه ها رو تحویل بگیرید و به صورت مخفیانه این 3 نفر در داخل زندان اعدام شدن. بازداشت اینها هم در سال شهریور ماه سال 99 بوده. اخیراً جزئیاتی به دست ما اومده از صدای یکی از همین زندانیان که از نحوه بازداشت تا شکنجه و پیشنهادهایی که به این زندانیان شده در ازای آزادیشون، از جمله ترور مولوی عبدالحمید و بعضی مخالفین نظام حتی در خارج از کشور که به خانواده های این زندانیان از سوی وزارت اطلاعات پیشنهاد شده. صدای یکی از این زندانیان به اسم محمد کریم بارکسی اکسوس هست. اکسون،
یعنی در واقع خود این زندانی از داخل زندان توی فایل صوتی گفته که به ایشون پیشنهاد کردن، پیشنهاد ترور مولوی عبدالحمید و ترور یک سری افراد در خارج از کشور در ازای آزادی؟
بله. هم صدای محمد کریم بارکسی هست که از داخل زندان در واقع اینو پیشتر داره صحبت میکنه و میگه که مامورین وزارت اطلاعات به خانواده های ما و خود ما فشار آوردن، پافشاری کردن که شما در ازای آزادیتون ما یک سری پیشنهادهایی به شما میدیم، شما انتخاب بکنید، که مولوی عبدالحمید و یک فردی به اسم حاجی حافظ، معروف به حاجی حافظ که غلام بهرام‌زئی، و چند تن از مخالفین نظام که در خارج از کشور هستند در پاکستان، اینها رو شما ترور بکنید. میگه ما این پیشنهادات رو رد کردیم، به ما وعده های دروغین دادن و بازم میگه پافشاری میکردن که شما اینو قبول کنید. میگه ما دو ماه در شرایط بسیار سختی در تحت شکنجه های جسمی روحی قرار داشتیم و بعد از اون به زندان سعدام منتقل شدیم. در یک جلسه در دادگاه سوری و دروغین که بردن اینها رو به قضاوت قاضی قنبری، میگه به ما حکم اعدام و 15 سال حبس و ضبط و مصادره اموالی که از ما در واقع قبلا توقیف شده بوده رو صادر کردن، یعنی بدون حتی داشتن وکیل یا وکیل انتخابی اینها.
یعنی هم دسترسی به وکیل نداشتن، بدون وکیل محاکمه شدن، و هم این که خانواده هاشون، چون بر اساس قانون جمهوری اسلامی باید به خانواده ها قبل از اعدام اطلاع بدن و ملاقات آخر صورت بگیره، هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاده، درسته؟
نه، متاسفانه هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. خانواده اصلا اطلاع نداشتن، حتی برخی از خانواده از طریق ارتباطی که ما گرفتیم متوجه شدن که فرزندانشون اعدام شدن در زندان.
آقای شیرانی، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضایی، این سه نفر رو عضو جیش العدل معرفی کرده، البته به نوشته این خبرگزاری جیش الظلم، و متهم کرده به اینکه اینها بمبگذاری ناموفق داشتن در شهرستان زابل و اتهامات اینجوری. شما از اتهامات اینها چه خبری دارید؟
بله، ما هم همین که اینها بالاخره تحت ذیل اتهامات افساد فی الارض و عضویت در گروه های مسلح در واقع اینها رو محاکمه کردن. چیزی که از گفته های خود این یکی از همین زندانیان که من اسمش رو ذکر کردم، محمد کریم بارکسی، عنوان میکنه که ما رو تحت شکنجه وادار کردن که علیه خودمون اعترافات اجباری بکنیم. اینکه بالاخره خیلی از افراد با گروه های مسلح به لحاظ خویشاوندی، به لحاظ ارتباطات فامیلی ممکنه از بستگانشون، از توائفشون باشن، این چیز جدیدی نیست، قبلا هم بوده، ولی اینکه اینها در چه سطح بوده، نوع اتهامی که بین وارد شده، کاری موفق شدن کاری انجام بدن یا نه، که خود خب حکومت جمهوری اسلامی میزان همونطور که شما هم گفتی اعلام کرده که اینا یک اقدام ناموفقی داشتن. اینکه آیا این فرایند قضاییشون عادلانه طی شده یا نه، خب جای بحث و سوال است. یا اینا در شرایط مناسب دفاع از خودشون بودن، که خب چیزی که خود اینا عنوان میکنن، میگن اعترافات ساختگی و ما رو مجبور کردن که ما علیه خودمون اعتراف بکنیم.
آقای شیرانی، خبرگزاری میزان نوشته که اعدام ها در چند منطقه زاهدان امروز اجرا شده. چند منطقه منظورش چیه؟
نه، ما اتفاقا همین مسئله رو پرسجو کردیم، تایید نشد. اینها تا جایی که اطلاعات ما هست و کسانی که ما در واقع پرسجو کردیم و منابع ما هم تقریبا دقیق هستن، در زندان به صورت مخفیانه اعدام شدن، چرا که اگر در ملء عام بود حتما مردم میدیدن یا تصاویری ویدئویی می اومد. و خود رئیس دادگستری سیستان بلوچستان هم به این موضوع اصلا اشاره نکرده که در کجا، در زندان یا خارج از زندان، در ملء عام اعدام شدن. و با توجه به شرایط امنیتی که در شهر زادان و استان حاکم هست، خب من فکر نمی کنم که اینها همچین ریسکی کرده باشه که بخوان ببرن در ملء عام. یا اگر بوده در بامداد بوده که خب خودشون بودن، یعنی مردمی اونجا نبوده که شاهد این قضایا باشه.
شیرعلی شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش با همکارم فرشته قاضی در مورد اعدام سه نفر در زاهدان امروز گفتگو می کرد. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
ملت شریف ایران، میدونید چرا حفظ نظام برای سران این حکومت از اوجب واجبات است؟ چون این آخوندا ملت بسیار راحت طلب، خوشگذرون، تنبل و دروغگویی هستند. اگر کوچکترین حرکتی انجام بدن علیه اسرائیل، تمام این راحت طلبی، دسترسی نامحدود به ثروت هنگفت ایران، همه این چیزا به خطر میفته. به خاطر همینه که حفظ نظام از اوجب واجبات است. به خاطر همینه که الان در قبال تمام اون اتفاقاتی که داره تو غزه میفته، سکوت قبرستانی اختیار کردن. چون میدونن کوچکترین حرکتی انجام بدن، اون بهشتی که برای خودشون درست کردن از ثروت ایران همش در معرض خطر قرار میگیره. و اون احمقایی که دنبال اینا افتادن دارن سینه چاک میدن برای حفظ نظام، اونا جز نادانترین موجودات رو کره زمین هستن. به خاطر این که فقط عامل حفظ نظام هستن، عامل حفظ خوشگذرونی این آخوندا هستن، تمام این ارزشی ها و بسیجی ها و غیر اوزاده که ننگ بر جمهوری اسلامی.
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم، حتی با ملت اسرائیل. در زندگی آزادی با همه ملت ها ما دوستیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با مجله شب رادیو فردا همراه هستید. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر اسبق این کشور رو به وزارت امور خارجه منصوب کرد و جیمز کلورلی رو از وزارت امور خارجه به وزارت کشور روانه کرد و او رو جایگزین سوئلا بریورمن کرد. همکارم رویا کریمی مجد با شهران تبری، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در این باره گفتگو کرده.
از یک طرف انتظارش میرفت که خانم سوال براورمن برکنار بشه. این چیزی بود که خانم سوال براورمن خودش میخواست، برای اینکه میخواست همینطور با حرفای ستیزگرانه و تفرقه اندازانهی که میزد، میخواست آقای سوناک اونو برکنار کنه، برای اینکه طرفدارای دستراستی خودش رو توی حزب بسیج کنه که در انتخابات داخلی حزب که بعد از شکست احتمالی آقای سوناک در انتخابات سراسری سال آینده میشه، اون بتونه رئیس حزب محافظه کار بشه. حالا آقای سوناک نمیخواست اون رو برطرف کنه، برای اینکه نمیخواست پیش از انتخابات در داخل حزب تنش ایجاد بشه. ولی با حرفی که او در این آخر هفته درباره پلیس بریتانیا و رفتار پلیس با تظاهر کننده ها زد، این تشنج خیلی زیادتر شد و بالاخره آقای سوناک تصمیم گرفت او رو برکنار کنه. حالا جانشین او، وزیر خارجه‌ای که قبلا آقای کلورلی باشه به سمت وزارت کشور، خودش خیلی کار سختی رو در مقابل کلورلی گذاشته که تجربه تو این کار نداشته. وزارت کشور در بریتانیا همیشه سخت‌ترین وزارت خونه است، برای اینکه مسئله پلیس، مسئله مهاجرت، مسئله بسیار تنش‌های نژادی، اینها همه میفته گردن وزیر کشور.
اما خانم تبری، به سر کار اومدن دوباره آقای کامرون، برگشتن دوبارش به دولت هم جنجال زیادی برپا کرده.
برگشتن آقای کامرون چیزی بود که انتظارش نمی‌رفت. اون همه رو خیلی غافلگیر کرد، ولی تصمیم درستیه، برای اینکه آقای کامرون در مدتی که رئیس حزب بود و بعد هم نخست وزیر این کشور بود چندین سال، به شدت آشنا هستش با فضای بین المللی، با گفتگوهای بین المللی، و در این شرایط دشوار که بریتانیا از یک طرف از جنگ اوکراین حمایت میکنه، از طرف دیگه مسئله خاورمیانه خیلی برای بریتانیا مهمه، کسی به ورزیدگی آقای کامرون در صحنه بین المللی خیلی به نظر خیلی ها از جمله خود من مهم هستش، برای اینکه همونطور که گفتم آقای کامرون در صحنه بین المللی از اعتباری برخورداره. در ضمنم آقای کامرون طرفدار برگزیت نبود. اون چه که او رو سرزنش کردن این بود که چرا اصلا همه پرسی رو برای برگزیت اعلان کردش، و اونم چاره ای نداشت. به هر حال
خانم تبری، این تغییرات معادلات داخل بریتانیا رو چه تأثیری بر اون خواهد گذاشت؟ آیا باید ما منتظر در واقع یک تحول خیلی جدی در سیاست خارجی یا سیاست های داخلی این کشور باشیم؟
نه، این فقط به این معنیه که الان آقای سوناک خواسته کابینه خودش رو یک دست بکنه. خانم براورمن خیلی به اصطلاح تفرقه آمیز بود و اون تنش داخل حزب محافظه‌کار رو که همیشه وجود داره، ولی در آستانه انتخابات این تنش خیلی به زیان حزب تموم میشه و برای همین آقای سوناک این کارو کرد. تلاشه آقای سوناک این هست که برای انتخاباتی که در سال 2024 برگزار میشه، که همه گمان زنی ها بر اینه که حزب محافظه‌کار بازنده میشه، میخواد دست خودشو قوی بکنه در این انتخاباتی که پیش رو هستش. بحله بین المللی اونچنان تغییری ایجاد نمیشه، سیاست همونیه که بریتانیا در این مدت داشته.
از شهران طبری تحلیلگر مسائل بریتانیا میشنیدیم که به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بشنوید که در میانه اختلافات بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا بر سر مسئله اوکراین، حالا هیئتی از کیف به واشنگتن سفر کرده. گزارش ها که یکی از اهداف این هیئت رایزنی درباره انجام دیداری میان ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ است. آنا رایزگایا گزارشی دارد در این باره.
آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین و یولی سویریدنکا معاون اول نخست وزیر این کشور یکشنبه عازم واشنگتن شدند تا به گفته منابع رسمی درباره امنیت، اقتصاد و بسیاری از مسائل دیگر در کاخ سفید و کنگره و همچنین با پژوهشگران و نمایندگان جامعه مدنی آمریکا رایزنی کنند. آندری یرماک دوشنبه تأکید کرد مقابله با روسیه که به گفته وی با آغاز جنگ در اوکراین امنیت اروپا را برهم زده و با پروپاگاندا، مداخله در انتخابات کشورهای مختلف و حملات سایبری نیز با اوکراین و متحدانش می جنگد، تنها با اتحاد امکان پذیر است. وی افزود با بیش از 600 روز مقاومت اوکراین ثابت کرده پایبند به ارزش‌های غربی و متعلق به ناتو و اتحادیه اروپا است. به تازگی کمیسیون اروپا توصیه کرد مذاکرات رسمی با اوکراین و مولداوی درباره الحاق این دو کشور به اتحادیه اروپا آغاز شود. بروکسل همچنین از کشورهای عضو خواسته بر حمایت از اوکراین بیافزایند. در نخستین واکنش گزارش شده دولت آلمان قصد دارد با اختصاص 8 میلیارد یورو در بودجه سال آینده کمک های نظامی به اوکراین را دو برابر کند. همکنون آلمان پس از آمریکا بزرگترین حامی تسلیحاتی اوکراین است و همچنین بیشترین تعداد پناهجویان اوکراینی را پذیرفته. این در حالی است که اختلاف‌های میان حزبی در کنگره ادامه کمک آمریکا به اوکراین را با چالش روبرو کرده. یکشنبه هیئت دبیری روزنامه واشنگتن پست نمایندگان دو حزب را فراخواند بودجه لازم را تصویب کنند و به گونه بر کمک‌های مالی تسلیحاتی از اوکراین بیافزایند که کیف بتواند در این جنگ پیروز شود. مقامات اوکراینی ضمن قدردانی از متحدان خود در این حال بارها گلمند شدند. سلاح‌هایی که تکنون و اغلب با تأخیر به دست ارتش اوکراین رسیده تنها امکان دفاع را فراهم آورده و به هیچ وجه برای عقب راندن نیروهای اشغالگر کافی نیست. اما طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین در کنگره و همچنین برخی نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا با ادامه کمک به اوکراین مخالفت کردند. خود دونالد ترامپ چندی پیش در مصاحبه بدون اینکه جزئیاتی ارائه دهد گفت اگر به کاخ سفید بازگردد یک روزه جنگ روسیه و اوکراین را متوقف خواهد کرد. در واکنش به این اظهارات ولادیمیر زلنسکی از دونالد ترامپ خواست برای درک بهتر از شرایط اوکراین از این کشور دیدار کند، اما این دعوت رد شد. در این حال منابع آگاه به رسانه‌های اوکراینی گفتند ولادیمیر زلنسکی مایل است با دونالد ترامپ دیدار کند و یکی از اهداف هیئت اوکراینی در واشنگتن تدارک این دیدار احتمالی است. دیدار رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برگزار نشد. پافشاری دونالد ترامپ بر آغاز تحقیقات کیفری علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن در اوکراین، که دیدار با ولادیمیر زلنسکی و ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین عملاً گروگان این تقاضا شده بود، سرانجام به استیضاح رئیس جمهور پیشین آمریکا انجامید.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله 8 شب رادیو فردا نزدیک میشیم. میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره؟ خب شما هم خاموش نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چی که دوست دارید، هر چی که فکرتون رو به خودش مشغول کرده با میلیون ها شنونده رادیو فردا بگید. با ما بگید و اجازه بدید که ما
باستاب صدای شما و پژواک صدای شما در جهان باشیم. 2420-725-970-30 وعده بعدی ما هم رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. از دست ندهید.